بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در اواخر بحث دوم هستیم، یعنی این که آیا ربا اختصاص داره به ابواب سگانه قرض و بیع و دین یا توسعه داره. دیدید که ما بیشتر رفتیم به طرف توسعه. در اینجا چند تا مطلب من نوشتم، چون برگه هام بعد دستتون میرسه نتونستم بهتون برسونم. لذا یه مقدار دقت بفرمایید، امروزم بحثاش فردا دستتون میرسه، که اینا رو دیگه تحت عنوان الاول، الثانی، الثالث من یادداشت کردم، داریم پیش میریم. ببینید، یه بحثی ما دیروز داشتیم مبنی بر این که ربا در قرآن درست اختصاص نداره به ربا در ابواب سگانه و رو ارتکاز تأکید داشتیم، که همون زمان هم اگر مثلا در قالب صلح یا در قالب غرامت پرداخت خسارت کسی چیزی میگرفت، این ربا که به معنای زیاده هست صادق بود و هیچ جای قرآن هم نیومده ربای در بی حرامه، ربای در قرض، ربای در دین. اینا حرفی بوده که دیروز زدیم و میتونم به تو میگم حرف جدید ما این بود که حتی اگر کسی ثابت کنه که در جاهلیت عرب ربا در همین دو سه باب بوده، بازم توان واژه رو نمیتونه از بین ببره. واژه ربا یه واژه کشداریه که میتونه مواردی که بعدن پیدا شده بگیره، به شرطی که وقتی عرضه کنیم بر ارتکاز اون زمان ببینیم که میپذیرن. عرض بر ارتکاز اون زمانم از این طریقه که ببینیم مثلا اینا واژه ربا رو چجور معنا میکردن، که تأکید میکردم این مدل فکر خیلی جاها به درد میخوره، چون میدونید ما آیات قرآن، روایات ما چیزایی گفتن که خیلی بعدن مصادیق جدید پیدا کرده. اوفو بالعقود، اوفو بالعهد، المؤمنون عند شروطهم، احل الله البيع الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. اینا یک نهادهای فقهی هستن که هر روز دارن مصداق جدید پیدا میکنن و ما هم بدون دغدغه اینا رو در مصادیق جدید به کار میبریم. اینو توجیه باشید که یک کس بگه خب از کجا شما اینا رو مصادیق جدید به کار میبرید، شما میگید چون بگونه ایست که اگر همین پدیده جدید صدر اسلام هم بود، عرب اون زمان به این میگفت عقد، به این میگفت عهد. بعد میگیم نگاه کن، برو لغت رو نگاه کن ببین عقد رو چی معنا میکنه، عهد رو چی معنا میکنه. مهم اینه که واژه توانا باشه، نه حتما مصداق در خارج داشته باشه. این سخن رو در اینجا به آقای خونساری میگیم، در جاهای دیگه به کسانی که مخالفن که آقا مصادیق جدید داخل در عمومات نیست، داخل در اطلاقات نیست، جواب میگه. حالا دوستان یه مطلبی که هست اینه که یه کسی ممکنه این حرفو بزنه، عرض کردم نوشته ندارید، دقت کنید، عرض میکنم فردا انشاءالله دستتون میرسه دیگه راحت مطالعهش کنید. یه کسی بگه که اگرچه در قرآن ما مصادیق به اصطلاح توسعه داده شده ای نداریم، شما در قرآن ربا رو خداوند معنا نکرده و نمیبینید که مثلا یه چیز جدیدی ربا قلم داد شده باشه، ولی در سنت نبوی یعنی توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، توسط پیامبر مستحضرید که ربا توسعه داده شد، یعنی پیامبر یه مصادیقی برای ربا بیان کردن که کسانی که تاریخ عرب رو بررسی کردن میگن اصلا عرب با این جور رباها آشنا نبود. مثالی هم که میزنن همینه که اگر دو چیز از یک خانواده معامله بشه، گندم و گندم، حتما باید در وزن برابر باشه ولو در صفات اختلاف داشته باشه، وزنش باید برابر باشه، حتی زمانش. مثلا نگه که 10 کیلو گندم الان میدم شما سال دیگه 10 کیلو گندم به من بده، حتی زمانم نباید تغییر کنه. صفات کار نداره ولی وزن و تفاوتهای دیگه نباید باشه. خب ببینید این نوع ربا عرب نمیشناخت، نه فقط عرب نمیشناخت، ظاهرا غیر عرب هم نمیشناخت. الان هم عرض کردم مردم نمیشناسن، چون طرف میگه چه اشکال داره 10 کیلو گندم متوسط بگیریم، 8 کیلو گندم خوب بگیریم، چه اشکال داره؟ ببینید یک کسی بگه وقتی پیامبر توسعه دادند آیات قرآن هم ناظر میشه به چی؟ ناظر میشه به افراد توسعه داده شده. پس درست آیات قرآن به طبع اهل اولی مصادیق توسعه داده شده رو توسط پیامبر شامل نمیشه، اما قرآن و پیامبر که جدا نیستن. مگه سنت از قرآن جداست یا قرآن از سنت جداست؟ و وقتی پیامبر توسعه میدن آیه هم شامل میشه، به ویژه اگر فرض کنیم آیه ربا بعد از توسعه پیغمبر نازل شده باشه، یعنی اول پیغمبر توسعه دادن بعد آیه نازل شده. اتفاقا به شما عرض بکنم ما ممکنه نسبت به بعضی از آیات شک داشته باشیم، مثل آیه مدثر که در مکه نازل شده، یا آیه سوره روم، حتی آیه سوره نساء، حتی آیه سوره آل عمران. اینا رو نمیتونیم بگیم بعد از اینکه پیغمبر توسعه دادن، ولی آیه سوره بقره که اتفاقا عمده آیات ربا هم مال سوره بقره است، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، یا آیه اعلان جنگ خدا و رسول با رباخار، اینا همه در سوره بقره است. و آقایون گفتن این آیات جزء آخرین آیات نازل بر پیغمبره، نمیدونم یه هفته دو هفته 20 روز قبل از زهنت پیغمبر اصلا نازل شده، که قاعدتا حدیث توسعه قبل از اینا بوده. خب یه کسی بگه با توجه به این سیر تاریخی اگر که مطمئن نیستیم آیه سوره نساء، آیه آل عمران، آیه مدثر، آیه روم قبل از توسعه باشه، یعنی بعد از توسعه باشه، اما آیه سوره بقره که مهمترین قسمت ما هست به احتمال قوی بعد از توسعه بوده. اگر اینطور باشه پس ربا در سوره بقره نازل به مصادیق شرعیش هم، منظور از مصادیق شرعی یعنی مصادیقی که پیغمبر ملحق کردن به ربا هست، بنابراین میگیم آیه همه نوع ربا رو میگیره. ببینید من با این اندیشه طبق ضابطه مخالف نیستم، یعنی این سخن ضابطه کلیش درسته، به این معنا که فرض کنید پیغمبر آمدن یه واژه رو توسعه دادن، خب بعد آیه نازل شد، که اون واژه رو به کار برد. خب اینجا قاعدش اینه که ناظر به همون اصطلاح پیغمبره. ما این رو یادتون باشه، حالا آقایون که شرکت میکردن در بحث ادله عام قراردادها داشتیم که قانون‌گذار اگر خودش اصطلاح داره، کلماتش باید حمله بر اصطلاح خودش بکنن، مثل هر کسی دیگه. شما اگر دیدید مثلا یه استادی، یه نویسنده‌ای خودش اصطلاح داره، وقتی اون واژه رو به کار میبره باید حملش کنید بر اصطلاح خودش. حال ممکنه دیگران جور دیگه معنا کنن. هر کسی اگر اصطلاح داره، اگر بنایی داره، باید بر بنای خودش. اگر فرض کنید ما بنا رو بر این گذاشتیم که باید هم بگذاریم که پیامبر مصادیق ربا رو توسعه دادن، بسیار خوب. اگر آیه بعد نازل بشه، حالا قبل نازل بشه هیچ، اگر بعد نازل بشه باید حمله بر همون اصطلاح بکنیم دیگه. ببینید من با این حرف مخالف نیستم به طور کلیش، اما در خصوص مورد ما مناقشه داریم. چرا؟ چون یک تعابیری در روایات در آیات سوره بقره آمده که چنین ربایی رو نمیگیره. تعابیر رو دیروز دقت کردید روش، لا تظلمون ولا تظلمون فلکم رؤوس و اموالکم، اینا در سوره بقره است. لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، این مال آل عمرانه، اینو یقین نداریم قبلش بوده بعد سنت توسعه داده یا عکس. حالا فرض کنیم اینم بعد از سنت آمده، فرض کنیم بعد از سنت آمده. ببینید این تعابیر دیگه نمیتونه هر نوع روایی رو بگیره. این تعابیر وقتی تو آیه هست محدود میکنه حوزه ی آیه رو. بله، رباهایی که انسانها در مقابل تأخیر زمان میگیرن، میگه 10 کیلو جنس بهت میدم، سال آینده 12 کیلو میگیرم چون سال آینده دارم میگیرم، این داره بیشتر از سرمایش تقاضا میکنه. ولی اگر گفت من 10 کیلو برنج به تو میدم، هر جا قیمت کنی این 10 کیلو رو قیمت میکنن 30,000 تومان، شما 12 کیلو برنج متوسط به من بده که وقتی قیمت میکنن بشه 30,000 تومان. خب این آدم از سرمایش بیشتر گرفته، یعنی این بنده خدا میخواد دیگه، بله منم سرمایم رو، یعنی اصل مالم رو میخوام، اصل مال من 10 کیلو برنج خوب بود، حالا تبدیل میشه به 12 کیلو برنج متوسط. یا این ظلمه، یا اون طرف مقابل منظلمه، یا این ربا اضافاً مضاعفه است، نیست. ببینید آیات با توجه به این تعابیری که توش هست نمیتونه ربای توسعه داده شده توسط پیامبر رو شامل بشه. اما حرف دیروز اختصاصی به ابواب سگانه نداره. میدونید چه نتیجه ما گرفتیم با این حرفامون؟ ما در واقع نه 100% با تعمیمی ها شدیم که میگفتن قرآن مطلقه، نه 100% با تخصیصی ها مثل آقای خونساری شدیم. ما عرض کردیم اختصاص به ابواب ثلاثه نداره، ولی هر نوع ربایی رو هم که شارع ربا دانسته آیات نمیگیره. مشکل هم نیست آقایونم، یه بخشش آیه میگه، یه بخشش الان عرض بکنم حدیث میگه. دوستان از اینجا دیگه بحث آیات رو بذارید تمام شده تلقی کنیم، بریم سراغ دلیل دوم قائلین به تعمیم. سوال میکنم دلیل دوم قائلین به تعمیم چی بود؟ روایات بود دیگه، یادمون که نرفته. قائلین به تعمیم میگفتن امام علیه السلام از تعبیر بی استفاده نکردن، از تعبیر قرض و دین استفاده نکردن، یه جاش که از با فقط، از ذهب و به ذهب. خب این هر نوع معاوضه رو شامل میشه. یه جاش بود فیقاطعه، از تعبیر مقاطعه. مقاطعه رو ببینید آقایون، هم در حقوق حقوقدان ها معنا کردن، هم فقهای ما معنا کردن. خیلی ها گفتن مقاطعه مطلق تعهد، دو نفر تعهد بدن. اگه اینجور معنا کنم که اتفاقا با اون مورد روایت هم میسازه که گفت که من مقداری گندم میبرم میدم به آسیابان، آسیابان تعهد میکنه فیقاته که به من اینقدر بده. امام فرمودن نه این کارو نکنید، این کارو نکنید. تعبیر مقاطعه که یه چیز خیلی پهنیه، عامیه، شامل میشه. خب ببینید اینا در روایات بود. من یه چیزی هم اضافه کنم، غیر از اون موارد که خواندیم نوشته رو ندارید ها، از خارج. ببینید روایتیست از ابوبصیر و غیر ابوبصیر، اینو چندین نفر از امام صادق نقل کردن. عبارت امام رو نگاه کنید، الحنتتو و الشعیر رأسن برأس لا یزاد واحد منهما علی الآخر، گندم و جو برابر، رأسن برأس برابر، نباید یکی از اینها بر دیگری بیشتر بشه. فکر نکنید حالا چون جو هست مثلا 10 کیلوش مقابل 8 کیلو گندم، نه، لا یزاد. اصلا نه تعبیر بی هست، نه تعبیر صلح. هرچ دو نفر گندم و جو رو مبادله کنن، ولو ممکنه یه عقدی باشه که اسمم نداشته باشه، عقد بینام داریم در بحث حقوقی، عقد بینام، یه چیز بینامی باشه شامل میشه. الحنتتو و شعیر رأسن برأس، مثلا آقای خونساری که میگفتن روایات ناظر به بی هست، اینو واقعا میتونن بگن ناظر به بی هست؟ این از کجا این عبارت در بیاد؟ مثلا میخواد از کلمه با در بیاد. خب در هر معاوضه ما میتونیم کلمه با رو به کار ببریم، مگه نه؟ مگه در باب اجاره ما با رو به کار نمیبریم؟ مگه در باب صلح نمیتونیم با رو به کار ببریم؟ مگه در مثلا غرامت که میدیم یا ابرا که میکنه در مقابل ابرا، مگه کلمه با به کار نمیره؟ میره. البته من اینجا یه فتعمل زدم، گوش میکنید، بعد موقع مطالعه میگید این فتعمل دیگه چیه اینجا، چون هیچ اشارم نکردم. فتعمل آقایون به این خاطر زدم که ممکنه یک بزرگی مثل آقای خونساری بگه امام در اینجا به صدد بیان این بودن که جو و گندم در شریعت از یک خانواده حساب میشه، از دو خانواده حساب نمیشه. اما از این جهت که حالا ربا مطلقا میاد توش یا مثلا در خصوص بی هست، از این جهت امام در مقام بیان نیستن. اگر این طور باشه آقایون، این استدلال دیگه به درد نمیخوره. نکته ای هستان دقت داشته باشید، اگر امام از یک جهت خاصی در مقام بیان بودن یا بر مسلک ما احتمال بدیم، فقط لازم نیست یقین داشته باشه، احتمال بدیم از این جهت، مثلا یه کسی فکر کرده جو و گندم از دو خانواده است و خدایش هم از دو خانواده است، یعنی ما هیچی نمیگیم، تعبد داریم، چشم رو سر میذاریم، رو چشم میذاریم، رو قلبمون میذاریم، ولی خدایش جو و گندم. حالا تو لبنیات دیگه بدتر، مثلا فرض کنید یه کسی 3 کیلو شیر میده، 3 کیلو پنیر، چون لبنیات هم از یه خانواده است، طبق یه روایت اگر منشأش یک چیز باشه از یه خانواده است، یعنی اگر شما خواستید شیر و پنیر رو مبادله کنید باید حتما 3 کیلو پنیر 3 کیلو شیر، در حالی که نمیدونم 3 کیلو شیر چقدر پنیر داره. بله، تخصص دارید بیزی رو دایره دیگه. بله آقا، میگم روغن حیوانی دیگه بدتره، بسیار، کره مثلا، کره و شیر، حالا اگه دوغ باشه، حالا دوغ ممکنه بگیم چون آب قاطی دوغ میکنن دیگه، درسته؟ نه اون مال ممکنه که از یه خانواده نیست، آب و دوغه، آب و ماسته، آب و شیره. ولی حالا اینجوری میشه، خب حالا تازه اونجا هم از یه خانواده حساب میشه. این تو ذهنم هست الان، اگه هفته میخواستم بنویسم یه نگاه میکردم، و شما یه نگاه بکنید طبق اون روایتی که میگه اگر ریشه یکیه همه برابر باید معامله بشه، خب لبنیات اینجوریه دیگه، همه باید برابر معامله بشه. خب ببینید حالا اینجا امام میگن که آقا فکر نکنید جو و گندم از دو خانواده است که دیگه راحت میتونید هر جو دلتون خواست معامله کنید، 10 کیلو گندم بدید 20 کیلو جو بگیرید مثلا. نه نمیشه. بگیم امام فقط تو این جهت در مقام بیان بودن، اطلاق گیری دیگه از جهات دیگه، بله از جهت جو و گندم میشه اطلاق گیری کنی، مثلا گندم قرمز داریم، گندم زرد داریم، حالا نمیدونم گندم سیاه هم داریم یا نداریم، مثلا از این جهت ممکنه اطلاق گیری کنه، اما از اون جهت نیست. لذا فتعملی که من اینجا زدم و فردا میبینید خیلی ذهن شما رو مشغول نکنید، اشاره به اینه. حالا بگذاریم یه روایت دیگه، دوتا روایت دیگه رو نگاه کنید. حالا من یکیشو نوشتم میخونم. امام میگن لا یسلح التمر الیابس بالرطب، خرمای خشک به خرمای تر. امام صادق بله، لا یسلح التمر الیابس بالرطب. چرا؟ یک کیلو خرمای خشک، یک کیلو رطب خرمای تر. بعد امام فرمودن علتش اینه که ان تمر یابسون و رطب رطبون فاذا یبسه نقصه. خب این نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه خوش میشه یواش یواش، هر دقیقه که میگذره رو به خشکی میره، اون دیگه خوش شده است، ولی این نه، یه مقدار آب داخلشه دیگه، از بین میره دیگه، تبخیر میشه، هرچی میشه از بین میره، کم میشه. رضا فرمودن خرمای خوش مقابل خرمای خوش، رطب مقابل رطب. ببینید اصلا تعبیر بینیستا، لا یسلع التمر الیابس بر رطب، نه کلمه بی هست نه قرینه ای داریم، واقعا اون مقاومت آقای خونساری به نظر ما هیچ وجهی نداره، عظمت علمی ایشون و آقای ایشون، بلی به هر حال این بس این. بنابراین آقا از نظر روایات هم همون مدلی که در آیات پیش بردیم، آیات رو گفتیم اختصاص به اون سباب نداره، بفرمایید روایات هم اختصاص نداره. حالا یه چیز دیگه، در آیات که میگفتیم روایت تعبدی رو نمیگیره، همین که دو تا جنس بدن حتما باید برابر باشه و الا ربا میشه، روایات که حتما این مصداق رو هم میگیره، اصلا روایات موردش همین هست، دو تا جنس ممکنه صفاتش فرق کنه ولی چون از یک خانواده است باید برابر باشه. خب عرض کردم اول درس که ما داریم یواش یواش دامنه بحث رو جمع میکنیم، منتها با تذکر چند نکته. یکی همین بود که عرض کردیم روایات هم حکم آیات رو داره. ببینید یکی دلیل دیگه قائلین به تعمیم چی بود؟ به ذهنتون میاد بحث تمسک به فلسفه حکم، درسته؟ یعنی اینا میگفتن آقا ربا که علکی حرام نشده، خود ائمه علیهم السلام بیان کردن، اصلا خود آیه داره بیان میکنه، وقتی میگه لا تظلمون ولا تظلمون، معناش اینه که اگه شما ربا بگیرید ظلم کردید، ظلم کردید، اگر بیشتر از سرمایتون و بیشتر از اون چه که داشتید بگیرید ستم شده، ستم کردید. حالا روایات اینو بازش کردن، این ظلم رو، ظلم آیه رو، فرمودن مردم دیگه قرض نمیدن، حریص میشن. اون حدیث محمد ابن سنان خیلی گویاست، گرچه روایات در اینجا خیلی زیاد بود، دیدید دیگه چندین روایت ما قبلا اشاره کردیم، به نظرم بیش از 10 روایت با اسناد کامل، اسناد خوب اینجا داریم. ببینید از نظر فلسفه تحریم ربا، گرچه ما بارها گفتیم از طریق فلسفه خیلی جلو نرید دوستان، این کار خطرناکیست، ولی چون خود ائمه در این خصوص راه رو باز کردن به ما جرأت دادن، خود ائمه مسئله رو بیان کردن، تبیینش کردن. ببینید ما اون روز عرض کردیم که این قضیه حکمت، اون روز که ما خواستیم نقد کنیم به عنوان دلیل قائلین به اختصاص، اونجا گفتیم آخه این تعلیل چقدر میشه روش حساب کنی؟ یادتون میاد تو نقد دلیل قائلین به تعمیم اینو گفتیم، اما در این حال گفتم صبر کنید، در مرحله تحقیق حرف اصل ما میزنیم. ببینید به نظر ما با توجه به فضای آیات و روایات متعدد، ما از این فلسفه میتونیم استفاده کنیم، البته استفاده کنیم که از غیر باب سگانه به مثلا سایر معاوضات بکشونیم. مثلا مصالحه اگر بتونیم از پسش بردیم، حالا من مصالحه رو جداگانه اشاره میکنم، یا فرض کنید در غرامت یک کسی بگه آقا شما جنس منو تلف کردی برو بیار، بعد طرف بگه آقا من ندارم الان، بگه اشکال نداره میخوای سال دیگه بیاری، اینقدر باید زیادتر بدی. ببینید میتونیم ما به حکمت تمسک کنیم، یعنی بگیم همون مناطی که امام در ربای جاری در قرض و دین و بی، همون مفاسدی که اونجا گفتن، اگر کسی به خاطر تأخیر زمان پول بگیره، نمیدونم فرمودن آدم ها حریص میکنه، تلف مال هست، ترک معروف است، ظلمه، اون مدل در اینا میاد. حالا یک کسی بگه آقا عقل ما اینا رو درک نمیکنه، من بارا عرض کردم ما عقلی که میخوایم اصل خدا و پیغمبر رو با او ثابت کنیم اینقدر تو سرش نزنیم. عقل خود ائمه که راه رو باز کردن، به نظر می شود ببینید از این حکمت استفاده کرد برای تعمیم، اما اگر از این تعلیل خواستیم استفاده کنیم برای تعمیم، درسته دیگه اختصاص به ابواب ثلاث نداره، اما در مصادیقی که این علت میاد، در کدام مصادیق این علت میاد آقایون؟ در مصادیق غیر تعبدی، بله، و الا در مصادیق تعبدی که این علت نمیاد. بازم مثال میزنیم، اگر یک کسی 10 کیلو برنج خوب بده 12 کیلو برنج بد بگیره، متوسط بگیره، این فساد امواله، این ترک قرضه، این نمیدونم سودجوییه، این منفعت طلبیه. مردم کشاورز دارن در طول عمرشون بی خبر از اینکه این مسئله اشکال داره، در روستاها اینو به مردم بگی، خیلی از طلا فروش ها شما حالا رو نگاه میکنید، من تا چند سال پیش اصلا خیلی از این طلا فروش ها خبر نداشتن، حالا معلوم نیست که شهر دیاله این قوم اینا خبر دارن، این آخونده و روحانیون و خانم آقایون میرن یه چیز یاد اینا گاهی میدن، ولی خیلی اینا خبر نداره. معلوم تو کشور چقدر طلا فروش خبر داره که اول جنس رو بخره بعد بفروشه، همینطور طلا به طلا، هیچ کم ظلمی واقع نشده. لذا ما به قائل به تعمیم میگیم، مثل آیه میگیم اگر میخوای بگی این حکمت اقتضا میکنه که ربا در غیر این ابواب ثلاث توسعه پیدا کنه، حتی نسبت به مصادیق تعبدیش، این ادعا بلاوجه. ولی اگر میخوای اصل توسعه رو، یعنی اگر در بی انسان مثلا به خاطر تأخیر زمان پول بگیره چطور رباست، اگه در صلح هم بخواد به خاطر تأخیر زمان یک کسی 1000 کیلو برنج مصالحه کنه به 1200 کیلو، به این حساب که این الان داره میده اون آقا سال آینده میخواد بده، خب این فرق نمی کنه. بله حکمت اینجا میاد، یعنی میتونیم سرایت بدیم اما در مصادیق غیر تعبدی، نه مصادیق تعبدی. پس ببینید آقایون، ما قائل به تأمین شدیم، اما از قرآن اگه کسی بخواد جلو بیاد یه حدی، از منات اگر جلو بیاد یه حدی، اگر بخواد از روایات جلو بیاد قبول داریم، میتونه قائل به تعمیم بشه بدون این که چی؟ نگران باشه. بنابراین آقایون در هنوز بحث مونده ها، چند تا نکته دیگه هست این قسمت، در نهایت شوط به قول بعضی ها ما رسیدیم به نظر چی؟ تعمیم. یعنی بین این چند نظر تعمیم اختصاص، حالا تو اختصاص هم باز تفصیل بود، چنانچه تو تعمیم بود ما رسیدیم به تعمیم. اما قائلین به تعمیم دیدید که بعضی هاشون بودن که خیلی تعمیمی بودن، حد اکثری. بله میگفت لکل معاوضتن و تعاوضن. چی بود این حرف ازش استفاده میشد شیخ؟ بعضی میگفتن لکل معاوضتن، اما نه لکل معاوضتن و تعاوضن. بعد یه سیدن برای تعاوض سید، مرحوم سید صاحب عروه، لذا ایشون ربا رو لکل معاوضتن قبول میکنه، اما دیگه تو قسمت و غرامت و اینا قبول نداره. مرحوم سید اینجور بود دیگه. اینم باید در چند شماره من عرض بکنم نظرم رو، که به هر حال نظر کلاس رو متوجه بشیم، بحث رو تمام شده تلقی کنیم. یکی از دوستان سوال داشتن که بود حالا این برسیم اصلا اینا اگه ما قائل به تعمیم شدیم حتی تعاوض رو دیگه مجال به این سخن نمیرسه. بذارید من نکات عرض بکنم، تو این نکات این مشکل شما حل میشه. ببینید آقایون، از این نظر که بنا شد ما قائل به تعمیم بشیم، خب نتیجه گرفتیم درست. الان میخوایم حد تعمیم رو بیان کنیم. مثلا در تعاوضم قائل بشیم یا نه. ببینید من این مطلب رو با چند نکته بیان میکنم. اولا خیلی چیزا که تعاوض نماست، این تعبیر رو میکنیم و فکر میکنیم معاوضه نیست، معاوضه است. جالبتر از این، خیلی چیزا که فکر میکنیم معاوضه هست اما تو اون سه باب معروف که همه قبول دارن نیست، در نهایت جز همون سه تاست. اگر این حرفو بزنیم، میدونید خیلی از این موارد که ما فکر میکنیم از که معاوضه نیست، معاوضه است، یا غیر اون سه تا سر از اون سه تا در میاره. من یه مثال براتون میزنم. ببینید مرحوم سید یکی از مواردی که مثال زد معاوضه نیست، بلکه یه جا به جاییست، اما بدونی که اینها خودشون قصد معاوضه کنن، معنی تعاوض اینها، بدونی که اینها قصد جا به جایی کنن خود به خود جا به جا میشه. ایشون یه مثالی که زد یادتونه چی بود؟ که بعدم گفت اینجا ربا نیست، باب غرامت بود، باب غرامت بود. ما الان میخوام برای شما همین مثال رو بازش کنیم، ثابت کنیم که اولا معاوضه است، اونم کدام معاوضه؟ از نوع دین، که بحثی در این نیست که ربا در اونجا میاد. چطور؟ ببینید اگر زید از امر چیزی رو تلف کرد، قانون چیه؟ قانون اینه که اگر قیمتش اگر مثلیه، مثلش میاد به ذمه زید، زید که متلفه. خب حالا اگر زید داره بپردازه، فوری میره مثلو یا قیمتو میده. اگر نداره، از صاحب کالا تقاضا میکنه که پای من صرف کن، ایشون هم بگه اشکال نداره من یک سال پاد صرف میکنم، ولی باید مثلا 2 کیلو بیشتر از آنچه که تلف کردی بدی، یا اگر قیمیه بگه قیمتش الان 100,000 تومانه ولی سال دیگه بخوای بدی باید 110,000 تومان بدی. آقایون این غیر از معاوضه است. معاوضه بین چی و چی؟ بین آنچه که میخواد سال دیگه ادا بشه با آنچه که الان دین در ذمه زید به گردن زیده. معاوضه است دیگه. این دین رو که به ذمه هست مثل قیمت معاوضه میکنه سال آینده به بیشتر. این تعاوض کجا تعاوضه؟ بله تعاوض همین بود که اومد به ذمه مثلا، اما وقتی که توافق میکنن به بیشتر به خاطر تأخیر در زمان، تأخیر در ادا، به خاطر همین مهلتی که میده، این معاوضش میکنه. اتفاقا از مصادیق سگانم هست. از کدام هست آقایون؟ دین دیگه. که انسان دینی، آقایون میگن همین که شما جنسی تلف کردی قیمتش یا مثلش میشه دین در ذمه، تسلی دارن. خب اگر کسی این دین رو به خاطر زمان بخواد، این دقیقا مثل بیع نسیه میشه ها، که مشتری پول نداشته بده، موقع سر رسید گفته آقا پای من صرف کن، به من مهلت بده، گفته بهت مهلت میدم، اینم دینه. بیع نسیه میگن سمن دینه اگر مهلت بده به بیشتر. ببینید خیلی هاش این طوریست، یعنی ما فکر میکنیم تعاوضه ولی در واقع معاوضه است، اونم از همون ستاست. ببینید پس اگر قائل به تعمیم شدیم لکل معاوضتین، رو تعاوض شبه داریم، باید توجه کنیم که بسیاری از اینه که ما تعاوض فکر میکنیم بفرمایید معاوضه است، اونم نه غیر اون ستا، خود اون ستا. خب این نکته میدونید خیلی مطلب رو به اصطلاح روشن میکنه، یعنی باید این توجه رو داشته باشیم. نکته دیگه ببینید، من دارم چیزایی رو بحث میکنم که مانده. خب ظاهرا وقت اگه ساعت درست باشه فردا دو سه نکته کوچولو هست. آقایون درس فردا چون این روزا نوشته ندارید، بحث فردا اون بحث سومه، به ما کمک کنید. آراء در ربا کلن چند تا نظر داریم در حرمت ربا، آرا و اسناد آرا که از بحث‌های مهم ربا هست.